ساعت اونه باشه
کار خوبی کردید که پرسیدی؟
بله
مقدمه قیصری منبع اصلی این هست با حالا هر شرحی که باشه ولی بهترینش حالا اونیه که فعلا در دسترس هست شرح استاد آشتی ولی در ضمن مباحثی که داریم میگیم شما خودتون متوجه میشین که برخی از مباحث فلسفی که در خصوص مقدمه قیصری اومده اینا رو میبینید که من تو کلاس مطرح نمی کنم و نوعی پرش داریم اینا خود به خود تو امتحان آخر هم نخواهد بود بنابراین از این جزئی مختصری رو من بنده خدمتتون خواهم داد که اون جزئی مختصر همین هست
داخلش هست
داخل همین هست داره تو همین
هست
چی؟ یه جزئی کوچیکی داره که همون تیکه هاش اینجا اومده اون نشون میده که کجاهای مقدمه قیصری رو ما انداختیم و بهش نپرداختیم طبعا اونه که نپرداختیم جزء کار پایانی نیست ولی از میان این مقالاتی که مطالعه کردید و تلخیص کردید اینا رو تعدادی جزء کار پایانیمون قرار خواهیم داد هم میتونید که خودتون پیشنهاد بدید از این مقالاتی که میخونید ببینید کدام مقاله بهتره به نظرتون سودمندتر هست و اونم جزء منبع درسمون حساب میکنیم تا همه بخونن اگر شما انتخاب نکردید من یه تعداد از مقالات رو هم انتخاب خواهم کرد تا به اضافه مقدمه قیصری این میشه منبع درسمون و حالا میفرمایید برای امتحان برای کار پایانی هست.
اگه تمام از صحبت‌های شما رو پیاده
بکنیم همین کفایه. لازم نیست پیاده کنیم. مثلا نوشتن صحبت من لازم نیست نوشتنش نه پیاده کردنش. یه جایی هست که شما اگر چون فایل رو دیگه دارید، شما اگه جلوتر نگاه کنید کل بحثی رو که من امروز اینجا آوردم یا یک صفحه است یا دو صفحه. چون این دو صفحه رو جلوتر در حد نیم ساعت مطالعه کنید، متوجه میشید که کجاها من یه حرف اضافه بر این خواهم گفت. و شرحی است که ممکنه که در جای دیگه با آسانی پیدا نشه البته اگر حواسم باشه میگم که این نکته در جای دیگه پیدا نمیشه ولی اگر حواسم نباشه شما از اینجا میتونید تشخیص بدید بنابراین گفته های بنده در جلسه و نوشتنش و پیاده کردنش اون اصلا لازم نیست مقدمه قیصری و این جزوه که خدمتتون میگم که خودش یه خلاصه بسیار کوتاهی است از مقدمه قیصری و تعدادی مقاله به خدمتتون معرفی میکنم
اصلا
تاثیرش داره از این جهت
گفتم
فصل‌های رایانه‌ش هست نه ما اگه بتونیم همه فصل فصل‌هاش رو خواهیم داشت ان شاء الله بس اینه که چه اندازه
بتونیم اینا رو مطرح
کنیم این جلسه گذشته رو اون چه گفتیم تو مقدمه قیصری نیست اما الان فصل اول مقدمه قیصری داریم مطرح کنیم جلسه آینده ان شاء الله اگر سریع‌تر انجام بشه فصل دوم رو اکثر فصول رو می‌رسیم اونی هم که نرسیم رو خدمت عرض می‌کنم که مطالعه کنید بنابراین مقدمه قیصری هست ولی به ظاهر مقدمه قیصری نگاه نکنید که کتاب مفصلی است و شرح بسیار زیادی است برخی آره بخش قابل توجهی از این چیزی که من خدمتتون میگم یه چیزی بودم شاید مثلا 50 صفحه باشه این 50 صفحه یه چیزاییش هم با تفصیل بگیریم 60-70 صفحه میشه از اون مقدمه قیصری نگاه کنید دیگه کجاها رو ما میپریم و نمیپردازیم مباحث فلسفیش رو بهش نخواهیم پرداخت مقدمه قیصری زمین این که مقدمه است برای فصوص اما اون مبانی رو که آورده جنبه یکم کمتر از تمهیدات ابن ترکه جنبه فلسفی داره جنبه فلسفی شما اصلا مطرح نمی کنیم
اگر اون جزوهی که فرمون رو ما بخونیم
کفایت نمی کنیم این اون جزوه میدم خلاصه قیصری هست ولی خب طبعاً باید شما احاطه داشته باشید بر شرح و توضیح دادنش برای همینه که اگر از همین حالا شروع کنید همراه با این فصله که میدین یک بار اون بخشی که استاد آشتی گفتی یک بار بخونید تا بتونید اون چرا که اینجا من به خدمتتون میدم یا تو اون جزوه شرح و توضیح بدید همین
هم لازم چرا
از
اون جزوه
هم جزوه قبلی مرحله اصلاح بتونه یا نه؟ چی؟ این جزوه مرحله آشنایی با عرفان اسلامی هم بخش اولش باز تلخیصی از مباحث عرفانی است اونم میشه استفاده کرد ولی همین جزوه است و هم کتاب های سید رحیمیان رو که حتما نگاه کنید تا بعد خدمتتون عرض کنم که کجاش خیلی لازم خوندنش خب اما مبحث وجودشناسی در وجودشناسی یه مباحثی داریم که با فلسفه و با حکمت متعالیه اشتراک داره، یه مباحثی هم داریم که ویژه عرفان هست به ارتباط با فلسفه نداره، یا اگر در فلسفه مثل حکمت متعالی هم اومده مباحث در حکمت متعالی بسیار بسیار خلاصه یا اشاره اومده. به همین خاطره که میشه گفت تفاوت‌های اساسی با فلسفه داره. به عنوان نمونه همینجا یه تفاوت‌های خدمت مرسون تا حدود چارچوب بحثون معلوم بشه. تفاوت هستی شناسی در فلسفه و در عرفان در این اموری است که خدمت مرسون اولین تفاوت اینه که در عرفان اصالت با وجود است، ولی در فلسفه اگرچه گفتم در اصالت با وجود است، ولی بسیاری از مباحثی رو که در فلسفه مطرح کرده ام با اصالت ماهیت سازگار هست. این که آیا این نکاتی رو که در فلسفه اومده و سازگار با اصالت ماهیت هست اینا عالمانه بوده است یا اینکه نه بدون توجه اومده، اون حرف دیگری است که حالا هر کسی ممکنه چیزی گفته باشه و ما کار نداریم باش. مقصود از اصالت وجود در عرفان اون اصالتی است که با ضرورت وجود برابر است. این ویژه عرفان است. وجود اصیل است به معنا یا حالا به صورت مطابقی یا به صورت تضمنی یا حداقل نشته که التزام، یعنی وجود واجب است. بر این اساس وجود امکانی در حوزه عرفان معنا نداره. این یک تفاوت اصالت وجود است. تفاوت دیگر در همین زمینه عبارت است از نفی هر گونه اشتراک، چه اشتراک لفظی و چه اشتراک معنوی برای مفهوم وجود. این هم دوتا. و سوم که اون دومی مربوط به این سوم، یعنی مبتنی بر این تفاوت سومی است، از نظر عرفان وجود تنها یک مصداق دارد. به خاطر انحصار مصادیق وجود به یک مصداق اشتراک بی‌معناست. اشتراک چه لفظی باشد چه معنوی باشه باید مصادیق متعددی وجود داشته باشه تا این بحث مطرح بشه که آیا مفهوم وجود در این مصادیق متعدد به یک معنا به کار می‌رود، میشه مشترک معنوی، به چند معنا به کار می رود تا بشه مشترک لفظی. حالا اگر وجود فقط یک مصداق داشته باشه پس این مفهوم در جاهای مختلف به کار نمی رود تا سخن از اشتراک لفظی یا معنوی بمانند اونها باشه. این هم یکی. تفاوت چهارم که باز در عرفان هست که در فلسفه نیست، شما چون دیر اومدی باید کمتر بپرسی. خب چی میخوای بپرسی؟
همین که وجود این مصداقه را تو شاید چطور زده در سوال مونده اون که آیا مفهوم چه منحصر نمیشه به یک معنا مصداقه ای باشه؟
تو بحث همین امروز یه نکته داریم خدمتتون عرض میکنیم که راه حل هست یا راه گشا هست. این هم تفاوت سوم. تفاوت چهارم ماهیت در عرفان چیزی جز ظهورات و تجلیات وجود نیست. این نکته تو حکمت متعالی هم هست. به تعبیر دیگر ماهیت به وجود باز می‌گردد. چیزی در مقابل وجود نیست، بلکه شأنی از شؤونات وجود هست. این هم تو خدمت عرض کردم در سخنان مقصد وجود داره، اگرچه به عبارت کوتاه ولی به صراحت. به صراحت وجود داره که ملا صدرا میگه که ما چیزی به نام ماهیت که متمایز و متباین با وجود باشد نداریم تا درباره صحبت کنیم که اصیله یا مثلا اعتباری است یا گونه دیگر هست. ولی در عرفان به صراحت، به صراحت بیشتر، با تفصیل بیشتر. این هم یکی، یک تفاوت هستی شناسی. هستی شناسی دیگر این که باز اینم در حکمت متعالی اومده به صراحت ولی کوتاه، ولی در عرفان به تفصیل. این تفاوت بعدی. علم عبارت است از یکی از تجلیات وجود،
نه چیز دیگر. چه علم حضوری باشد، چه حصولی باشد، چه حقیقی باشد، چه اعتباری باشد، چه مربوط به خیال باشد یا وهم باشد یا عقل، هر چه که باشد، اینا گونه های وجودند. این تعبیر گونه های وجود با سخنان فلسفی ملا صدرایی تناسب بیشتری داره، ولی بهتر اونه که اون عبارت اولی رو تاکید کنیم، ظهورات وجود هستند نه گونه ها، چون وجود گونه های مختلف ندارد. اینم یکی
ملا صدرایی نحوهی از وجود،
بله اون میگه سنخ وجود یا نحوه وجود همین گونه است، یعنی وجود انواع مختلف داره، یک نوعش علمه. اما در عرفان نه، وجود گونه نداره، مصداق متعدد هم نداره، افراد مختلف هم نداره، تنها یکی بیشتر نیست. وقتی یکی هست، هر چیزی از جمله علم به ظهور وجود باز میگرده. اینم یکی دیگر، این که بر اساس عرفان علم منحصر به علم حضوری است و علم حصولی گونه ای از علم حضوری است. اینا یه بخشش رو در فلسفه در جای دیگر خوندیم در گذشته ها، که علم حصولی به حضوری برمیگرده، چنانکه که در برخی از تعبیرهای مصدر داره، در علامه طباطبایی که عرفانی تر هست، حکمت در علامه طباطبایی چون عرفانی تر هست، بنابراین میگه که علم با حضوری شروع میشه، از سر ناچاری علم حصولی رو هم ما تولید میکنیم، ولی در عرفان تمام مصادیق علم هر جور که باشه از گونه های علم حضوری است. مشاهده از مصادیق علم حضوری است.
خب این به عیان دیدن که عارف داری میگه علم حضوری، چون در نهایت بودم یک نحوه علم دیار، درسته که سنخش فرق میکنه، اما عیان شدن عالم هستی در نظر عارف با علم حضوری باید خیلی متفاوت باشه. نیست
از نگاه، نه از نگاه عارف ما به هر چیزی که علم داریم معلوم برای ما عیان است. هر چیزی که علم داریم، اگه این صور اصولی ذهنی و مفاهیم علم داریم، اینا برای ما حاضر هست. اگر به حقایق عینی و خارجی علم داریم، اونا برای ما حاضر هست. اگر به باطن، به هر چیزی که علم داریم، اینا برای ما عیان آشکار هستن. اگر علم نداشتیم فبه ها، اما اگر علم داشتیم اینا عیان و آشکار هستن. فقط میمونه که یا به این عیان بودنش علم داریم، یعنی علم به علم داریم، یا علم به علم نداریم. بنابراین بسیاری از حقایق رو ما میشناسیم که خودمون نمیدانیم که اونها رو میشناسیم.
در واقع وجود و عین حضور میتونه.
وجود عین حضور، وجود، ظهور، حضور، اینا نور، اینا یک حقیقت واحد هستن.
در واقع ما ماهیت چطور
قابل ظهور
برمی‌گرده؟
مثلا چه ماهیتی؟ چون رفع احیا ثابت نه، اما ماهیت. حالا همین بحث امروزمون در دنبال خدمتتون عرض می‌کنم که اصطلاحات مختلفی و معانی مختلفی برای ماهیت گفتن، یکی دو موردش رو این جلسه بهش میپردازیم. بله.
این گونه‌هایی
که اشاره کردید در عرفان علم حضوری، این گونه‌ها
اشاره به چیه؟ دوباره بفرمایید کدام گونه؟ گونه‌هایی که الان اشاره کردید
در عرفان علم حضوری هست، این گونه‌ها چیه؟ اشاره به چه مطالبی؟ گونه‌های علم، عنوان نمونه علم حسی، علم خیالی، علم وهمی، علم عقلی، علوم اعتباری ماهوی، علوم حقیقی وجودی. اینا یه بخش، اینا که ما باش سر و کار داریم میشناسیم. علوم اکتسابی، علوم وهمی، علوم موهوبی، این علوم گونه های مختلف یا از اقسام علم هستن، همه اینها بدون استثناء علم حضوری است. به تعبیر دیگه نقطه مقابل حکمت مشا، البته حالا نمیشه گفت دقیقا مقابل، ولی فندازی مقابل، اندازی مقابل در حکمت مشا میگه که علم حضوری دو سه تا مثلا بیشتر نداره. یکی علم مجرد ذاتش، دوم علم مجرد به مجرد دیگر، سوم علم علت به معلول، علت حقیقی و معلول، سه تا مثلا داره. بقیه میگه همه حصولی. در عرفان میگه تمام علوم حضوری است، علم حصولی مثلا ندارد. خب اینم یک تفاوت، یک تفاوت. بله، علم مجرد و مجرد مانند علم عقول به هم دیگر، یا علم نفوس به هم دیگر، یا علم نفوس به عقول، یا علم عقول به خدا، موجودات مجرد.
اگر یک سوال که بزنم به نمیزشکی،
بله
مثلا چطور
دکتر از نظر عرفا مثلا بحث موضوعی مسئول میشه با توجه که خیلی انصاف هست و بحث یادگیری هست و بحث
خب حالا من خیلی کوتاه اینجا خدمتتون عرض
می‌کنم بله
چون پرسیدین خیلی کوتاه خدمتتون عرض می‌کنم شاید در یه جای دیگه در یک از فصول دیگه بپردازه ببینید علم تبیین هستی شناسانه علم در عرفان اینه که میگن که دو تا تعبیر داره یعنی دو تا مرحله داره مرحله اولش خدمت رو عرض کنم که میگه قبل از این که ما اعضا و جوارح با چیزی ارتباط برقرار کند و اتصال پیدا کند تا ما اون رو ببینیم یا بشنویم یا لمس کنیم یا هر کدوم از اینها که زمینه ورود علمه علم ما ببخشید نفس ما به خاطری که عینیت محض بساطت دارد و از لوازم عینیت محض و بساطت عدم تماهیه او قبل از اون مراحل خدمت رو عرض کردن با معلوم ارتباط برقرار میکنه این مرحله اول البته این نظر نهایی عرفان نیست نظر نهایی عرفان یه نکته دیگه نیست آیا در قدم اول اینه که البته سخن فلسفی علامه طباطبایی هم همینه که ما در گذشته اینجوری فکر میکردیم که ما به یه چیزی نگاه میکنیم یه صورتی از این میره تو مغزمون بعد از اونجا نفس ما حال مناسب اون جعل میکنه انشاء میکنه یا درک میکنه یا میبینی هر کدوم که هست اول علم از طریق صور به ما منتقل میشه بعد تبدیل به علم حضوری میشه در اون نگاه آغازین و تفسیر اولی حکمت متعالیه اما عرفان میگه نه اول از اینجا شروع نمیشه اول نفس با حقیقت و معلوم ارتباط برقرار میکنه متصل میشه بعد از این که متصل شد به خاطر بساطتش احاطه بر او پیدا میکنه علم حقیقی حضوری پیدا کرده حالا در قدم بعد هست که این علم حضوری رو تبدیل به حصولی میکنه تا این حد سخن علامه طباطبایی است اما حرف عرفان یه درجه بالاتر از این است یه پله بالاتر از این است
مثلا همینجا حرف علامه فرادر از حرف انشو
بله 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 انشو مال تفسیر رسمی حکمت متعالی یعنی ملا صدراست یعنی کسانی که ملا صدر رو در این نگاه متعارف میشناسن این علوم رو انشائی میدونن و از مجهولات نفس میدونن گرچه ملا صدر هم بر اساس مبانی و برخی از اشاراتش نظرش این نیست ولی حداقل تفسیر رایج از ملا صدر اینه که علم اشائی است و انشائی اما علامه طباطبایی نه عرفان از هر دو اینو بالاتر میگه از عرفان میگه علم نه اضافه شدن چیزی از بیرون بر نفس است نه کاسته شدن هست نه تغییر و تحول در نفس است بلکه عبارت است از انکشاف نفس ایچنی شبیه اون چرا که شبیه با خیلی تفاوت شبیه اون چرا که افلاطون میگه که ما در عالم دیگر چیزهای تماشا کرده بودیم بعد اینجا اومدیم فراموش کردیم حالا یادمون میاد حالا اگر اونو داشته باشید تو عرفان چیزی شبیه با تفاوت‌های بسیار اون میگه که نفس انسان چون بسیطه بسیط نامتناهیه تمام عالم هستی که همه ظهورات وجود حق تعالی یا تجلیات اسماء حق تعالی است در نفس انسان موجوده
اینجا تفسیره
کاری که اتفاق میفته در علم اینه که این کارهایی که ما انجام میدیم اینا معداته یعنی نگاه میکنیم گوش میگیریم و مانند اینها با این کارها حجاب از روی نفس برمیداریم وقتی حجاب که برداشتیم میبینیم عجب چه چیزایی در نفس ما وجود داره
این میگه
نه نه این نیست علم کشف نیست انکشاف است
آقای سقراط مطرح میکنه از اون سرها سوال میکنه بس ریاضیات رو میگه برای خونده باشه جواب میده در اون همون معنی است
اون تا به آخر با خیلی تفاوت ها خیلی
تفاوت ها یعنی انکشاف از ذات خودش میکنه
از ذات خودش
اون چیزی که مجمل رو
در حال نشد احسن به تعبیر دیگه علم خدا چه جوریست؟
اجمالی
همون جوریه.
کشف
تفسیر
انکشاف تفسیر. انکشافه. ولی همین که با اجمالی بوده به بسط کشیده
بله. شده. علم خدای متعال به معنای افسوندن و کاسته شدن بر خدای متعال نیست، بلکه حجاب و تعینات خلقی رو برداشتن است. این میشه علم. در مورد نفس انسان هم همینطور. در مورد موجودات دیگه تقریبا همینجوریه، ولی در مورد موجودات دیگه با توجه به اینکه تمامیت در استخلاف ندارن فقط انسانه که خلیفه است بقیه خلیفه نیستند بقیه پادوهای انسان هستند از زمینیان تا آسمانیان به نوعی علم در مورد اونها اینگونه نیست، اما در مورد انسان انکشافه. البته ممکنه که چیز شبیهی رو در مورد عقول، مجردات، ملائک و مانند اینها گفت، ولی بالاخره اون چیزی که در مورد انسان صادقه انکشاف، در مورد موجودات دیگر این انکشاف هم معنا نداره. چی واسه فرض
شما که
چون ببینیم وجود مستاهای متعدد نداره، انواع مختلف نداره، درست؟ از نظر عرفان داریم میگیم. ملا صدر میگه که علم چیز؟ میگه علم یکی از انواع وجود است، یکی از گونه های وجوده. پس همینجا معلوم شد که حرف عرفان با حرف ملا صدر متفاوته. ملا صدر میگه علم چند گونه داریم، ببخشید وجود چند گونه داریم، یکیش علمه، یکیش این عین واقعی است، یکی مثاله، یکی عقله، یکی هم خدا. حالا منتها اینا در طول هم دیگه، ولی در عرفان، البته این نظر نهایی ملا صدر نیست، ولی تفسیر رایج اینه. اما در عرفان میگه علم، ببخشید، وجود گونه های مختلف نداره. حالا گونه های مختلف نداره، پس علم چیه؟ قدرت چیه؟ اونجا میگفتن چون گونه داشت، میگفتیم این یه گونه، اینم یه گونه، اینم یه گونه. اینجا چون گونه نداره، اینا چی هن؟ میگه اینا عبارتن از تجلیات وجود. وجود به دلیل این بحث امروز که خواهیم گفت، به دلیل عدم تناهی آن من جمیع الجهات و الحیثیات، نه از یک جهت دو جهت سه جهت، جهات و حیثیات وجود نامتناهی است، کمن، کیفن، شدتن. ضمن اینکه اینا نامتناهی هستن، هر کدام از این تعداد نامتناهی، نامتناهی هستن در ظهور و وجود، در ظهور و نور. بر این اساس یکی از این ظهورات اسمش علمه، یکی قدرته، یکی سمع است، یکی بصر. بعد بیایم جلو یه قدم بعدی، این که یکی از این ظهورات نامتناهی علم بنده است، یکی علم شما، یکی علم نفر بعدی، بعدی بعدی بعدی، همینطور تا نامتناهی. باز بیایم تو این یکم ریستر، یکی از این ظهورات نامتناهی که تقسیم کردیم، باز علم دیدنی های من است، یکی دیدنی های شما، یکی دیدنی نفر بعدی بعدی بعدی، و همینطور ادامه بدیم.
تمام ظهورات پشت نامتناهی.
احسن. تعداد کمالات افضالا نامتناهی، ظهورات این کمالات کمن نامتناهی، هر کدام از این ظهورات هم باز خودشون نامتناهی هستند. نامتناهی در نامتناهی، هر چی رو بخواد بگیم کم گفت، یعنی اینجوری نیست که نامتناهی ضرب در مثلا به توان دو به توان سه، نامتناهی به توان نامتناهی. ویژگی وجود این از دیدگاه عرفان بود.
علم
به معنی
انکشاف بشه،
پس تمام نفوس علم یه اندازه، اصلا اینجوری خدمت تو عرض کنم که مبنای در عرفان میگن که یه قدم باید عقبتر برگردیم، میگن تمام اسماء حق تعالی این یک دیگر، بنابراین تمام کمالات یک دیگر را دارند. این قدم اول. قدم دوم اینه که مظاهر هر یک از این اسماء مظهر تمام اسماء نامتناهی خدای متعال هستند. اینم دو. بنابراین شما یک ذره کوچیک رو، نه فقط یه انسان رو، یه حیوان رو، یه پشه رو، نه، یک ذره کوچیک مادی رو نگاه کنید، این یک ذره مظهر تمام اسماء نامتناهی خدای متعال هست. با این تفاوت که ممکن است یک اسمی بر او غالب شده باشد، بقیه مغلوب، یکی ظاهر باشد، بقیه در باطن، یکی حاکم باشد، بقیه محکوم. این فقط یه استثناء داره، انسان، اونم انسان متعادل، انسانی که به عدالت رسیده، که انسان کامل هست، اونم تمام اسما رو به صورت عادلانه داره. همان اندازه که علم داره، علمش مغلوب قدرتش نیست، قدرتش مغلوب علمش نیست، هیچ کدام مغلوب سمعش نیست، هیچ کدام مغلوب هیچ کمال دیگرش نیست. بقیه موجودات همه اینجوری هستن که یک صفت حاکم است، بقیه مغلوب، یکی غالب است، بقیه مغلوب، چون که در اسماء الهی هم همین گونه است. اسماء قهریه یک مجموعه از کمالات و صفات حاکم، بقیه محکوم یا غالب یا مغلوب، و بقیه همینطور. حالا بر این اساس هر ذره از این موجودات بشکافی، تمام کمالات هستی لاشرط در خود دارد، ولی در باطن خود دارد. اون اتفاقی که در میان خلق میفته که می‌بینیم با هم دیگه تفاوت داره، برخی یه حجاب از وجودشون برداشتن، برخی دو تا برداشتن، برخی سه تا، برخی صد تا، برخی بی نهایت، برخی تمام حجاب ها رو برداشتن، برخی علاوه بر همه حجاب های ظلمانی حجاب های نورانی هم برداشتن. وقت برای اگه کسی اینجوری شد که بی حجاب بی حجاب بود، نه حجاب ظلمانی داشت نه حجاب نورانی، چنین فردی غالب بر همه مراتب ظهورات عالم هستی است به گونه ای که لا فرق بینک و بینه الا انه عبد خداست. و در اینجاست که گفتن اینو همچی انسانی بهش میگن احدیت خدای متعال. یکی از معانی احدیت اینه، حقیقت الحقائق. چی؟ اون اینا رو دیگه کمی هم یه چیزی دیگه مطالعه بفرمایید. همش اگر اینجا بگیم که اگه کلمه‌ای رو که میگیم شما یه چیزی میپرسید، همه چی هم بنده بدت نیستم، بعد اون شاید لازم هم نباشه که همه رو همینجا بگم خدمت. یه چیزی رو شما یه جای دیگه مطالعه بفرمایید. بله چی
میگید؟ این مجموعه در کشف تفسیری این
کشف مولا صدر است، در مولا صدر بخونید.